برداشتون موازی هست.
گفتم برداشتون موازی میتونه به صورت فایل کامپیوتری اتفاق بیفته، یعنی از کامپیوتر مستقل استفاده میکنید، اینا رو تحت شبکه به هم وصل میکنید و هر کدوم بخشی از مسئله رو عهده‌دار میشه. یا میتونه به صورت مالتی پروسسینگ اتفاق بیفته. مالتی پروسسینگ خودش به دو شکل مارکت میشه. یکیش در سطح پورت هست، پورت لول هست. دفعه گذشته درسشو ندیدین. این نمونه ای از پورت لول مالتی پروسسینگ هست. یک مادربوردی رو ما اینجا داریم. در این مادربورد به خصوص شما 6 تا سی پی یو رو میتونید روش بدید. یعنی یه مادربورد ویژه طراحی شده که به تعداد 6 عدد سی پی یو میتونید روی نصب کنید. در سرورهای امروزی حضور حتی 128 تا سی پی یو هم کاملا معمول هست. میتونید از این طریق قدرت پردازشیتون رو ببرید بالا. یا میتونید به صورت مالتی کور اتفاق بیفته. بزنید در سطح بورد اتفاق بیفته، در سطح خود پردازشگر اتفاق بیفته. این نمونه ای از یک پردازشگر چهار هسته ای است. این هم کاملا روند رایجی در پردازشگرهای امروزی هست. اگه توجه کنید برای تیپ نیمه عادی چهار تا ناحیه یکسان رو دارید مشاهده می‌کنید. هر کدوم از اینها یکی از پورهای پردازشیه. در واقع چهار تا سی پی یو داخلی در درون این گذاشته شده، اینا در کنار هم کار می‌کنن تا یه مسئله بزرگ رو حلش بکنن. اشاره کردیم که برای پروسسینگ اجازه یک روش خیلی هوشمندانه و خیلی خوب برای حل مسائل بزرگ هست. منتها خودش یه سری مسائل دیگه هم ایجاد می‌کنه. این نکته رو اشاره بکنم که تو جلسه گذشته در مورد صحبت نشد که اساساً هر مسئله‌ای هم موازی‌پذیر نیست. هر مسئله‌ای رو نمی‌شه بعد به روش موازی به روش پارالل پروسسینگ حلش کرد. ذات مسئله باید این اجازه رو به ما بده. مثلا یه نفر یه مثالی از مسائل ریاضی بزنه که اینو به صورت موازی نمی‌شه بعد حل کرد.
جواب اینه که پیش نیاز به یکی
بله، مسائلی که حالت ریکرزیو داشته باشه، حالت بازگشتی داشته باشه، نمونه ای از مسائلی که خوب نیست، اصلا نمیشه این مدل پردازش موازی رو واسش پیاده سازی کنه. بعضی از مسائل خیلی خوب پیاده سازی موازی میشن. مثلا شما دو تا بردار رو میخواید با هم جمع بکنید، ذات مسئله کاملا موازی پذیر است. فرض کنید من 1000 تا عضو اینجا دارم، 1000 تا عضو اینجا. میخوام اینا رو با هم جمع بکنم. ذات مسئله طوریه که کاملا موازی پذیر است. اگه من تعداد مثلا 10 تا پردازشگر داشته باشم، 100 تای اول رو میدم به پردازشگر اول، 100 تای اینجا رو با 100 تای اینجا جمع میکنه، دومی 200 تا رو با 200 تا جمع میکنه و الی آخر. بعد میام این نتایج رو جمعش میکنم و نتایج نهایی در یک دهم زمان قبلی در تئوری به دست میاد. ولی مسائلی که ذات بازگشتی دارن مثل تابع فاکتوری، این فاکتوری به صورت n در n منهای یک فاکتوری تعریف می شود. این تعریف ریاضی تابع فاکتوری است. اینجا که ذات مسئله موازی پذیر نیست به روش معمول. شما اگه بخواید 10 فاکتوری رو حساب کنید باید 9 فاکتوری رو داشته باشید. چون مسئله به موارد قبلی وابسته هست، ذات مسئله طوری است که به صورت موازی در به روش های معمول قابل موازی سازی نخواهد. البته خوشبختانه تعداد زیادی از مسائل مهندسی و مسائل ریاضی ذاتاً موازی پذیر هستند. در مهندسی ما با بخشی از تحلیل های فاینایت المنت یا المان محدود سر و کار داریم، توی مهندسی عمران، میکانیک، شیمی، برق الکترونیک. اینا خوشبختانه مواصفات ماتریسی هم و ذات مسائلشون مسائل موازی پذیر هست. اگر مسائلمون موازی پذیر باشه بایستی از ابزارهای پارالل پروگرامینگ باید استفاده بشه. تقسیم بار یا لود بالانسینگ خودش میتونه یه مسئله باشه و بس ارتباطات به همزمانی هم یه مسئله دیگه است که باید حلش بکنیم و اینا در مجموع باعث میشه که پرفورمنس این برابر نشود، بلکه یه خورده از اون این برابر میتونه بیاد پایین‌تر. در واقع این نکته رو باید توجه بکنیم که حتی برای مسائل موازی هم یک نکته بهینه‌ای وجود داره. تعداد پردازشگرها اینطوری نیست که همیشه اگه تعدادش زیاد باشه به نفع ما باشه. مثلا فرض کنید یک بردار 1000 تایی رو با 1000 تا بخواید جمعش بکنید. در این مسئله به خصوص یه عدد بهینه وجود داره که من چند تا پردازشگر بردارم که پرفورمنسم بره بالاتر. مثلا شما برای جمع کردن 1000 تا عدد با 1000 تا عددی که 1,000,000 پردازشگر داشته باشید، نه تنها سرعتتون افزایش پیدا می‌کنه، ممکنه حتی کاهش هم پیدا بکنه. چون شما 1,000,000 پردازشگر دارید ولی از 1000 تا شاید استفاده می‌کنید در بهترین حالت. بنابراین ممکنه این مسائل اوورهدی که از اینها ایجاد میشه از لود بالانسینگ و سینکرونیزاسیون ایجاد میشه ممکنه حتی زمان رو کاهش بده. این از یه مباحث دقیق ریاضی داره توی درس‌های مفصل در کارشناسی شبه دکترا در موردش بحث میشه. ولی صورت کلی قضیه همین چیز شلان در مورد صحبت دومی راهکاری که وجود داره استفاده کردن از روش یا معماری پایپلاینینگ است. معماری خط لوله. ببینید معماری خط لوله یعنی چی و چطوری میتونه منتر به بهبود پرفورمنس استم بشه. برای اینکه متوجه ایده پایپلاینینگ بشید، ابتدا یک پردازشگر عادی، یک پردازشگر عادی که درش از پایپلاینینگ استفاده نشده است، این رو با هم بحث میکنیم و بعد توضیح میدم که چرا میتونه پایپلاینینگ بهبود دهنده پرفورمنس بشه. یک پردازشگر یا میکرو کنترلر در حالت کلی حتی اگر 3 تا کار رو باید بتونه انجام بده، باید دستورات رو فراخوانی بکنه یا فکس بکنه، اصطلاحا دستور رو دیکود بکنه، متوجه بشه چه دستور چه دستوریه، عمل اند هست، اور هست، جمع هست، تقسیم هست یا هر چیز دیگه، و در نهایت اجراش کنه دیگه، اکزیکیوت دستور رو بخونه، بفهمه و اجراش بکنه. اینا 3 کار اصلی هست که هر پردازشگر یا میکروکنترلری باید انجام بده. ببینید در یک پردازشگر عادی این روند به چه شکل اتفاق میفته. اگر در این دیاگرام زمانی توجه بکنید، محور افقی این دیاگرام زمان است. من کلاک پالس ها رو به عنوان واحدهای زمان اینجا گذاشتم. کلاک پالس اول، دوم، سوم، چهارم و الی. فرض کنید هر کدوم از این کارهای فتچ و دیکود و اکزیکیوت برای اینکه بحثمون ساده باشه، فرض کنید در یک کلاک پالس اتفاق. در عمل اینطوری نیست. در عمل بحث اکزیکیوشن ممکنه در چند کلاک پالس اتفاق بیفته. ولی برای اینکه بحثمون ساده باشه، فرض کنید که همه اینها هر کدوم از این 3 تا گام در یک کلاک پالس اتفاق بیفته. در یک پردازش عادی چه اتفاقی میفته؟ در کلاک پالس اول دستور شماره 1 فتچ میشه. اون بالا شماره دستور رو نمیشنم. دستور شماره 1 فتچ میشه. خب کلاک پالس دوم میاد، دستور شماره 1 دیکود میشه. کلاک پالس سوم میاد، دستور شماره 1 اجرا میشه. دستور شماره 1 الان تموم شد. در اینجا خونده شد، دیکود شد، اجرا شد. بریم سراغ دستور دوم. دستور شماره دوم در کلاک پالس 4 میو برنج زرد میشه. دستور شماره دوم در کلاک پالس 4 خونده میشه. در کلاک پالس 5 فهمیده میشه، دیکود میشه. در کلاک پالس 6 اجرا میشه. و بعد ترتیب ادامه پیدا میکنه توی دستور 3 و 4 و بله. این روش در پردازشگرهای عادی غیر پایپلاین استفاده میشه، روش قابل استفاده ای هست. ولی اگه به این دیاگرام زمانی توجه کنید، بخش زیادی از کادرهای زمانی رو شما برنج خاکستری میبینید. در این کادرهای خاکستری هیچ اتفاقی نیفتاده است. یعنی شما از این اسلات‌های زمانی، از این بخش‌های زمانی هیچ استفاده مفیدی نکردید. وقتی شما ائتلاف زمان دارید، یعنی اگه زمان ها استفاده مفیدی نکرده اید، زمان با پرفورمنس رابطه معکوس داره دیگه. پرفورمنس اینطوریه، پرفورمنس وارون زمان. اگه زمان رو تلف بکنید، یعنی پرفورمنس رو کاهش داده، اگه زمانتون زیاد باشه پرفورمنس رو کاهش بکنید. بنابراین اگه من بتونم راهی پیدا بکنم که از این اسلات های خالی، از این نقاط زمانی خالی به بهترین وقت استفاده بکنم، میتونم انتظار داشته باشم که پرفورمنس هم بره بالا. چطوری این کار رو انجام میدیم؟ ایده پایپلاینینگ اینجا خودش رو نشون میده. در پایپلاینینگ به این نکته توجه میکنیم که کار خواندن فت، کار دیکود و کار اکزیکیوشن یا اجرا 3 تا کار مستقل. من وقتی 3 تا کار مستقل دارم، میتونم اینها رو همزمان هم انجام بدم. چطوری؟ به این شکل. این الان یه پردازشگری که میخواد از پایپلاین استفاده کنه. محور فوقی باز هم محور زمانه، محور بالایی دستورات. در کلاک سایکل اول من میگم دستور شماره 1 رو فراخوانیش میکنم. کادر گرفت. در کلاک سایکل دوم دستور شماره 1 رو میفرستم واسه دیکود، واسه فهمیده. همه رنگ گرفت. ولی الان که دستور شماره 1 رو فرستادم واسه دیکود، میتونم برم دستور شماره 2 رو بخونم دیگه. این خوندن دستور شماره 2 رفتی به این نداره. همزمان در کلاک سایکل دوم، همزمان در کلاک پالس دوم میرم دستور شماره 2 رو فراخوانیش میکنم. رنگ زرد. میرم توی کلاک پالس سوم. کلاک پالس سوم دستور شماره 1 رو که قبلا فهمیده بودم الان اجراش میکنم. در این حال دستور شماره 2 رو که قبلا خونده بودم میفرستم واسه دیکود، دستور شماره 3 رو میرم میخونم. چون بازم 3 تا کار مستقل دارم. این رنگ سبز مال دستور شماره 3 است. دستور شماره 3 خونده میشه، دستور شماره 2 فهمیده میشه، دستور شماره 2 فهمیده میشه، دستور شماره 1 اجرا میشه. میرم روی کلاپاس 4. روی کلاپاس 4 الان دستور شماره 1 تموم شده، قرمز رنگ تموم شد، خونده شد، فهمیده شد، اجرا شد. در کلاپاس 4 دستور شماره 2 رو اجرا میکنم، دستور شماره 3 رو دیکد میکنم، تازه میتونم برم دستور شماره 4 رو بخونم و به همین ترتیب کار رو ادامه بدم. یه چند تا کلاپاس چه بگذره، یه از همه این نقاط زمانی استفاده شده، یعنی همه این اسلات های زمانی پره. من اینطوری دارم از تک تک لحظات پردازش شرم دارم به بهترین نحو دارم استفاده میکنم و چون دارم زمان رو کاهش میدم به این مفهوم هست که پرفورمنس من بالاتر خواهد. بذارید در همین دوتا مثال با هم مقایسه کنیم. در یک پردازش چر بدون پایپلاین من در 6 کلاک پاس چیکار کردم؟ اومدم یک دستور و دو دستور رو اجرا شد. حالا ببینیم در یک پردازش چری که از ایده پایپلاین استفاده شده باشه وضعیت به چه شکله. الان در یک پردازش چر با استفاده از پایپلاین در 4 تا کلاک پاس اومدم یک دستور دو دستور، دو دستور کامله، دو دستور کاملا اجرا شد به اضافه از دستور شماره 3 دو بخشش رو انجام دادم، به اضافه 2/3، به اضافه از دستور شماره 4 هم یه بخشش رو خوندم به اضافه 1/3، یعنی در واقع معادل 3 دستور. در حالت غیر کلاک پاس، در غیر پایپلاین، در 6 کلاک پاس دو دستور، اینجا در 4 کلاک پاس معادل 3 دستور. کاملا واضحه این زمان رو کاهش داده و پرفورمنس رو میبره بالا. بعضی از مهندسین پایپلاینینگ رو نوعی پارالل پروسسینگ داخلی هم تلقی کردن، گفتن انگار من دارم 3 تا کار فچ و دیکود و اکزیکیوت رو دارم به صورت پارالل دارم انجام میدم، به صورت موازی دارم انجام میدم، همین داره اتفاق میفته، همین داره اتفاق میفته و همین داره اتفاق میفته. حالا چه این تعبیر رو بپذیریم، چه پایپلاین رو به صورت یک ایده مستقل در نظر بگیریم، در هر حال ایده پایپلاین یه ایده مؤثر هست. امروزه اکثریت گرید به اتفاق پردازش‌ها و میکروکنترلرهای موجود در بازار از ایده پایپلاین استفاده میکنن، چون به شدت میتونه پرفورمنس ما رو بهبود بده. از تشتش کلاک پاس ما به نحو صحیح داریم استفاده میکنیم و سیستممون پرفورمنسش میره بالا. چه هزینه‌ای واسه این باید پرداخت کنیم؟ نکته منفیش چیه؟ پایپلاین گفتیم که در مهندسی همیشه یک محدودیت هایی در کنار مزایا هست رو بعد یک مزیتی به دست میاد لازم یک جایی هزینه باید پرداخت شده باشه. هزینه این سیستم چیه؟
بیشتر رو سی پیو
از چه نظر؟
دما بیشتر میشه چون بازه زمانی کمتری کاری بیشتری باید انجام بده.
نه اون زمان ها قبلا خلف میشد، از اون زمان ها داریم استفاده میکنیم. بذارید مثال از زندگی روزمره بزنم. مثلا می‌بینید که در این ایامی که نزدیک حالات عید و اینا هست یه تعداد از دانشجوها میان دانشگاه ولی سر کلاس نمیان. خب این از بلند شده، از خونه اومده، مثلا سرویس رو سوار شده یا از کارپا اومدن داخل دانشگاه. پس اون وقت از عمرش هست دیگه، از عمرش داره استفاده می‌کنه، ولی استفاده باطل داره میشه دیگه، استفاده مفیدی ازش نمیشه. یه بار از شبیه بشه سر کلاس از علم هم استفاده بکنه، پس قبلا از اون فرصت استفاده نشده شنان داره استفاده میکنه، ولی در هر حال از ساعت 8 مثلا 6 توی دانشگاه هست. اینجا هم دقیقا همینطوریه، شما قبلا هم همون زمان رو داشتید، سیبوی همون زمان رو داشته استفاده میشه، همون که استفاده مفید نمیشه، الان داره استفاده مفید.
خوابه های بازگشتی
چطور؟
چون باید یه بار پیش کنید دیگر کنه دیگر کنه باز دوباره هم رو
توجه کنید که الان در سطح زبان ماشینه ها، این در سطح زبان اسمبلیه، یعنی این دستوراتی که داره فراخوانی میشه دستورات اسمبلیه، دستورات زبان ماشینه. شما یه برنامه نوشتید تبدیل شده به زبان ماشین، مثلا دستور اد هست، دستور اند هست، نمیدونم سورت اینا رو ما الان داریم بحث میکنیم، این زبان زبان سطح بالا نیست، این دستورات پشت سر هم داخل حافظه است، این تو خونه 101 102 میره اینا رو به ترتیب میخونه و طبق امر رواج پیش میره.
Bizim bu sonra bir tane dolar bileyim. 20
چرا ریزه کارگاه فنی که داره، چون عملا که فسودی کد اکزیکیوشن در یک کلاک پاس اتفاق نمیفته. اکزیکیوشن یکی ممکنه سه کلاک پاس باشه، یکی ممکنه چهار کلاک پاس باشه. این تو اجراره، تو اجرا ممکنه مشکل پیش بیاد، ولی خود ایده رو من دارم بحث میکنم. حتی اگه فرض کنیم همه اینا یک کلاک پاسی باشه، باز هم یه مشکلی وجود داره. اون مشکل چیه؟ ببینید وابسته باشه به خاطر خودی
مثلا عدد رو دوباره اد کنه با یک دیگه، بعد
باشنده یه عدد دیگه داره دیگه، درسته؟
خب باید اولی بوکی باشه که بعد دوباره سرانه کنه
و تا این اطلاع نشه که اتفاقی نمیفته. یعنی ببینید این عدد وجود داره، دست رو بعد این یه دستوره دیگه، درسته؟ این دستورات داره خونده میشه.
نه نه منظورم یه بار اد کنی بعد دوباره با یه عدد دیگه اد کنی، مثلا با یه دیگه اند کنی، خب باید جواب اولی به دست بیاد.
اگه سی پی یو تو مشکل داشته باشه، خب ارور میدهش، یعنی در واقع سی پی یو باید مشکل داشته باشه. غلط باشه. در نهایت فرق نمیکنه. در نهایت ببینید، محور فوکوس و محور زمان دیگه. چه شما اینطوری بخونید، چه پله به پله بخونید، هر کجا دستتون غلط باشه وای میستید. مثال قبلی هم وای میستید، اونجا هم وای میستید. در نهایت تاثیر توی قضیه نخواهد. ببینید نقطه اینجا هستشه. در یک پردازش شعر معمولی شما مدارتون رو طوری تدایی کرده اید که سه تا کار مستقل از هم داره اتفاق میفته. باید مدار رو طوری باید تدایی کنید که این سه تا کار مستقل از هم باشه. با مداری که واسه یک پردازش شعر عادی تدایی کرده اید مستقیما نمیتونید پارتنر رو پیاده سازیش کنید. اون مداری که مثلا توی درس معماری کامپیوتر خوندید که چطوری فیکس کنه، دیفورت کنه، اکسیکیوت کنه، اون واسه کار ترتیبی هست، واسه این کار ساخته شده، واسه این کار تدایی شده. وقتی میخواید همزمان دو تا کار رو انجام بدید، هم یه دستور رو دیفورت کنید، هم یه دستور رو فیکس کنید، هم یه دستور رو اجرا کنید، دیفورت کنید، فیکس کنید. مدار مربوط به پردازش مدار داخلیش، مدارش پیچیده‌تر میشه. یکی از نکات اصلی اینه که مدار پیچیده‌تر میشه، هزینه سخت افزارتون میره بالاتر، ولی در مقابل این هزینه که دارید پرداخت میکنید، اینقدر پرفورمنس بهبودش قابل توجه هست که معمولا این هزینه رو پرداخت میکنیم و ترجیح میدیم که از ایده پایپلاین استفاده کنیم. این هم ایده پایپلاین که عمدتا استفاده میشه. توجه کنید که پایپلاین کردن تناقضی هم با پارل فورسینگ نداره. یعنی شما در داخل پردازش شعرتون از پایپلاین استفاده میکنید، بعد خود همین پردازش شعرهای پایپلاین شده رو با هم میتونید به صورت پارالل هم استفاده کنید. در عمل هم اینطوریه. حالا دست به کامپیوترها همه اون پردازش شعری که داره استفاده میشه داخلشون پایپلاین هست. در اینها که پایپلاینینگ رو دارن از پردازش موازی هم استفاده میشه. اما ایده سوم که اینم ایده مهمیه، ایده استفاده کردن از معماری ریسک به جای معماری سیسک. اینم از اون بخشایی که توی درس معماری کامپیوتر در مورد صحبت میشه، اینجا یه خورده عمیق‌تر و دقیق‌تر در موردش صحبت می‌کنیم. وقتی می‌خواید یک پردازش جدید است و پردازش جدید طراحی بکنید، در دیدگاه کلان دو تا رویکرد، دو تا رهیافت، دو تا دیدگاه نسبت به مسئله وجود داره. چه این دو تا دیدگاه کاملا متضاد هم هستن و در این حال که متضاد هستن، هر دو تا هم کاربردهایی دارن و هر دو تا هم طرفدارای برای خودش دارن. یک ایده ای هست موسوم به ایده سیسک. سیسک مخفف Complex Instruction Set Computing هست، پردازش با دستورات پیچیده. ایده سیسک چی میگه؟ میگه که اگه میخواید یک پردازشگر جدید بسازید، یک پردازشگر قدرتمندتر جدید بسازید، برای آنچه این پردازشگرتون قدرتمندتر باشد، تا اونجایی که میتوانید دستورات زیاد و پیچیده درون این پردازشگر جدید قرار بدید. مثلا شما یک پردازشگر نسل یک دارید، در این پردازشگر نسل یکتون 10 تا دستور. الان میخواید نسل دوش رو بسازید، تعداد دستورات و پیچیدگی دستورات رو ببرید بالاتر. مثلا 20 دستور بذارید، دستورات پیچیده هم داخلش بذارید. توی نسل سوم میخواید بهبودش بدید، مثلا بکنید 200 تا مثلا. توی نسل چهارم مثلا بکنید 1000 و همینطوری ادامه بدید. این ایده سیسک. یک ایده ای کاملا متضاد به این وجود داره. این ایده ریسک. Reduced Instruction Set Computing. پردازش با مجموعه دستورات کاهش یافته. ایده ریسک میگه که اگه میخواید پردازش جره بهتر و سریعتر با پرفورمنس خوب بسازید، تعداد دستورات رو کاهش بدید. از دستورات ساده هم استفاده بکنید، ولی اون دستورات چند و ساده رو به بهترین نه بسازید و به بهترین نه ازش استفاده کنید. پس کاملا دو تا ایده متضاد هم. در وهله اول به نظر میاد که کدومش از این ایده ها معقول تره؟ در وهله اول ایده سیس به نظر معقول تر میاد. مثلا من در نسل اول کامپیوترم فرض کنید فرض دستورات جمع و تفریق رو دارم. در نسل بعد میام دستورات ضرب و تقسیم هم بهش اضافه میکنم. در نسل بعد میام دستورات مربوط به مثلثات مثلا سینوس و کوسینوس اینا رو اضافه میکنم. در نسل بعد میام انتگرال و دیفرانسیل هم بهش اضافه میکنم. همینطور میام زیر. خب به نظر میاد دارم پیشرفت میکنم. ولی در عمل به تدریج دانشمندا فهمیدن که ایده سیس خیلی ممکنه ایده جالبی نباشه. اتفاقا کسایی که اولین بار به صورت عملی متوجه شدن که ایده سیسک ممکنه مشکلاتی داشته باشه، مهندسای شرکت IBM بوده. IBM به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های سازنده و طراح کامپیوتر از همون نسل اول تا الان، خب کلی کامپیوتر بزرگ و پیشرفته ساخته، کامپیوترهای در رده مین فریم. و هر نسل از این مین فریم ها که می‌ساخت، تعداد دستوراتش بود بالاتر، 1000 تا 2000 تا 3000 تا می‌رفت بالا. به تدریج خود مهندسای IBM متوجه شدن که داره در این کار افراط صورت میگیره. برای اینکه تعداد دستورات بره بالاتر و دستورات پیچیده‌تر استفاده بشه و مثلا در نسل‌های جدیدتر پردازش‌های IBM یا کامپیوترهای IBM مثلا یه دستور اینطوری داشتی. یه عدد رو برمی‌داشت با دو برابر یه عدد دیگه جمع می‌کرد، تقسیم به سه برابر یه عدد دیگه می‌شد. یه دستور جدید. یا مثلا یه دستور بود که محتویات یک خانه حافظه رو برمی داشت، ضرب در دو میکرد، میذاشت داخل همون خانه حافظه. خب اینا آره دستور هست در جدول دستورات در اینستراکشن ست، عدد رو میبره بالا. ولی واقعا یه برنامه نویس در کل دوره برنامه نویسی، عمر برنامه نویسیش چند بار ممکن از یه همچین دستوری استفاده کنه؟ یه عدد رو برداره با دو برابر یکی دیزن کنه، تقسیم به سه برابر یکی. ممکنه اینا فقط 30 سال برنامه نویسی بکنه تا یه بارم لازم نداشته باشه اگه از دستوری از یه دستوری استفاده کنه. یعنی به تدریج متوجه شدن که داره عدد آمار دستورات میره بالاتر بدون اینکه کیفیت واقعی پردازش و پرفورمنس بره بالا. و توجه کنید که واسه این دستورا شما دارید هزینه پرداخت می‌کنید. واسه اینا مدار ساخته میشه. واسه اینا هزینه سخت افزاری و هزینه در واقع دلاری داره پرداخت میشه. منتها مهندس های شرکت IBM نمیتونستن این نظریهشون رو به صورت آکادمیک و به صورت دقیق ارائه بدن. بعدها یک دانشمند دیگر اومد این رو به صورت جالبی، به صورت ریاضی و به صورت آکادمیک این نظریه رو اثباتش کرد که ایده سیس ممکنه در نهایت منجر به کامپیوتر و با پرفورمنس بیشتر نشه. اتفاقا ما باید مسیر برعکس رو باید بریم. باید از دستورات کم و ساده استفاده کنیم، ولی دستورات کم و ساده رو به بهترین نه بسازیم و به بهترین نه استفاده کنیم. کسی که این کار رو انجام داد شخصی به اسم پترسون. پترسون از اساتید بزرگ حوزه علوم کامپیوتر هست، هم در حوزه آکادمیک کارهای جالبی داره هم در حوزه عملی. مثلا ایده رید در سرورها از اختراعات ایشون هست، اختراعات پترسون هست. نویسنده خیلی خوبی هم هست، کتابی در مورد معماری کامپیوتر داره، کامپیوتر اورگانایزیشن، از کتاب‌های خیلی معتبر هست توی درس معماری کامپیوتر. ایشون در 1980 اومد یک روش به روش جالبی این ایده رو اثبات کرد. برای چه پترسون انجام داد؟ کار آماریش به این شکل اومد همه نرم افزارهای رایج و عمده زمان خودش رو جمع. مثلا نرم افزارهای مالی، اداری، مهندسی، تفریحی، هر چیزی توی بازار بود. این نرم افزارها رو با اینستراکشن ستی که برای اون پردازش در وجود داشت تطبیق داد. متن برنامه رو من دارم، مثلا 10,000 خط برنامه هست، برنامه به زبان اسمبلی. اینستراکشن ست رو هم دارم. اومد شمرد که در برنامه‌های رایج اون زمان از چند تا از این دستورات استفاده شد. وقتی این نتایج رو تجزیه و تحلیل آماری کرد، به یک نتیجه تکان دهنده رسید که موسوم به قانون 20 هشتاد. قانون 20 هشتاد اینطوریه، یعنی اون چیزی که بهش رسید اینه. 80% دستوراتی که توی برنامه‌های رایج استفاده شده است، فقط از 20% اینستراکشن ست داره استفاده میکنه. نکته توجه کنید، 80% کدی که در عمل نوشته میشه واقعا داره استفاده میشه، فقط از 20% اینستراکشن ست داره استفاده میکنه. و این 80% باقی مانده فقط در 20% اوقات داره استفاده میشه، یعنی در 1/5. این نتیجه بعدها در سالهای بعد هم تکرار شد. دوباره محققای دیگه اومدن این نتیجه رو بررسی کردن، کمابیش همین حدوده، کمابیش در همین عدد ها هست. کسی که این نتیجه رو بپذیره و به مشاهده بکنه، خیلی راحت به این نقطه خواهد رسید. اگر من در برنامه های واقعی که استفاده می شود 80% اوقات فقط از 20% دستورات دارم استفاده می کنم، و چه کاریه که بیام یه دستورات زیادی بسازم از 80%ش خیلی کم استفاده کنم فقط از 20%ش استفاده کنم؟ از کار معقول چیه؟ کار معقول اینه که همین 20% رو استفاده بسازم، ولی این 20% رو که دستورات اساسی و پایه هست به بهترین نحو بسازم، به بهترین نحو هم ازش استفاده کنم. این همون ایده ریسک. ایده ریسک رسماً در 1980 توسط پترسون به صورت آکادمیک معرفی شد و از اون به بعد بر اساس این ایده نسل‌هایی از پردازش گرا ساخته شد که در عمل هم توانایی خودشون رو نشون دادن. در دانشگاه برکلی که پترسون در اون شاغل هست، تحقیقات اتفاق افتاد در مورد همین معماری ریسک که بیان به صورت عملی یک پردازش گری بسازم که از همین ایده ریسک استفاده کرده باشه. تحقیقات در دانشگاه برکلی اتفاق افتاد، منجر شد به یک معماری موسوم به معماری اسپارک. اسم یک معماری هست که از زیر مجموعه های معماری ریسک. معماری اسپارک فروخته شد به شرکت آمریکایی سان کامپیوتینگ. شرکت سان کامپیوتینگ اومد بر اساس این معماری اسپارک یه مجموعه از پردازش‌چهره ها ساخت. این نمونه ای از پردازش‌چهره اولترا اسپارک که شرکت سان ساخته. تجربه بسیار موفقی بود، تجربه شرکت سان در ساخت ورک استیشن ها. ورک استیشن چیه؟ به چه کامپیوتری میگیم ورک استیشن؟ در طور فارسیش میشه اسکان کاری، ولی در واقع چیه؟ ورک استیشن یا اسکان کاری به کامپیوتر بسیار قدرتمندی گفته میشود که برای استفاده یک نفر ساخته شده. سرورها کامپیوترهای قدرتمندی هستند، ولی اونا واسه استفاده یه نفر نیست، واسه استفاده شبکه‌ای هست. افراد بس میشن از طریق شبکه ازش استفاده میکنن. هر اون که شما میخواید به یک نفر یک کامپیوتر بسیار قدرتمند تخصیص بدید، اون ایده میشه ایده ورک استیشن. مثلا کجا؟ مثلا در تحلیل‌های مهندسی. یه مهندس نشسته میخواد بشینه پشت یک کامپیوتر، یک پلی رو، یک ساختمانی رو، یک تانکی رو، یک هواپیما رو میخواد آنالیز بکنه. نیاز بهش توان پردازش خیلی بالایی داره. و برای خودشه، میخواد یک نفر ازش استفاده کنه. اونجا به یه ورک استیشن نیازه. شرکت سان یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌های سازنده ورک استیشنه. بر اساس همه معماری اسپارک اومده کلی ورک استیشن خیلی خوب ساخته. یعنی یه جورای استاندارد مهندسی. خیلی از نرم افزارهای خیلی مطرح تجزیه و تحلیل مهندسی مکانیک، عمران، برق یا شیمی و رشته‌های دیگه اصلا روی ورک استیشن‌های سان توسعه داده شده. واسه کار شدن روی اینا. نکته جالب در مورد معماری اسپارک استیشن یا همون معماری اولترا اسپارک همین هست که این پردازش‌چهره‌ها چون بر اساس معماری ریسک ساخته شدن، تعداد دستورات کم و بهینه دارن، نیاز به خنک‌کاری خیلی زیاد هم ندارن. اگه اینجا توجه کنید، دو تا زارده فلزی اینجا. این دو تا زارده فلزی واسه این هست که روی یک خنک‌کننده کوچک نصب می‌کنن، حتی بعضی وقتا تنم نمی‌ذارن، یعنی حتی اون پنکر هم نمی‌خواد توش بشه. و می‌شود این رو با یک خنک‌کننده معمولی، با یک سینگ معمولی می‌شود خنک‌ش. همون کار را که بخواید با یک پردازش سیسک مثل پراینو مثل پرای هف انجام بدید، نیاز بهش خنک کننده بزرگ که از نوع مایع دارید، از همون نوعی که در جلسه گذشته براتون توضیح دادم. چون این استم از پردازش از خنک کننده کوچیک استفاده میکنه، به همین خاطر بسیار کم حجم هستند. این ورک استیشن های شرکت سان معروفن به ورک استیشن های پیتزا باکس. دلیل اینکه به اینا میگن پیتزا باکس اینه که اینقدر ضخامتشون ارتفاعشون کمه که داخل ضربه پیتزا میشود اینها رو زاد. یه ضربه پیتزا رو توی ذهنتون بیارید میشود داخلش زاد. اینا به دلیل پیشرفته بودنشون، های تک بودنشون شدیداً مشمول تحریم تکنولوژی هن و آمریکا شدیداً روی صادرات اینا حساسیت داره. اینا رو شدت کنترل میکنه که وارد کشور هدیه نشه. در پروژه مریخ نورد در پروژه ناسا اغلب از اینا استفاده شده. اون گزارش های پروژه مریخ نورد رو ببینید در اون کامپیوترهایی که وجود داره در ایستگاه زمین همه تن آرمی انسان رو میتونید اونجا ببینید. در ایران فقط دو تا دانشگاه به صورت رسمی از اینا داره، از این کامپیوترهای سان داره. یکیش دانشگاه تربیت مدرسه که اون موقع من داشتم موضوع دوره تحصیل رو داشتم میگذروندم اولین تجربه که با کامپیوترهای سان داشتیم یه کامپیوتر من دیدم یه مونیتور خیلی بزرگ روش گذاشتن یه کیبورد ماوس هم بهش بسته و در اولین تجربه داشتم دنبال خود کامپیوتره میگشتم این کامپیوترش کجاست و بعد دیدیم که اون پایه ای که استرافیک دادم پایه زیرش گذاشتن زیر مونیتور گذاشتن در واقع همون پایه خود کامپیوتر بوده. یه ارتفاع خیلی کمی داره و خود کامپیوتر و یه توان پردازشی چند ده برابر کامپیوترهایی که الان ما داریم استفاده میکنیم. یه دانشگاه تربیت مدرس داره سه چهار تا داره که اهدا شده به ذات دفاع بهشون خرید به اهدا شده بهشون. یه چی هم دانشگاه شهر مدنی آذربایجان یه چی هم ما داریم توی آزمایشگاه شبیه‌سازی مولکولی موجه میشد خرید اینها رو اینا خریده و توی آزمایشگاه شبیه‌سازی مولکولی توی گروه دانشجو دان پایه در ازش استفاده میشه واسه کارهای سیمولیشن خیلی بزرگ فیزیکی. و یه جاهایی هم مثلا خصوصی دارم مثلا پتروشیمی اینا یه جاهایی داره دانشگاه تهران بعضی از اساتید شخصا دارن دانشگاه شریف بعضی از آمریکا با خودشون آوردن ولی به صورت رسمی خیلی کم هست. یه نکته داخل پرانتز بگم برای اینکه دوستاش خواب و خوابشون بپره در مورد همین کامپیوترهای سان توی دانشگاه تربیت مدرس که از این کامپیوترهای سان دارن ما در روز هفته اول که جلسه آشنایمون برگزار شد رفتیم سر کلاس و استاد سلام علیکم که از کجا اومدید چه درسات خوندید و چی خوندید استاد گفت که کسی با سان کار کرده این از جوابشون منفی بود یا ندارید هیچ کدوم از دانشگاهی را ندارید اگر هم داشتم به کارشناسی ها نمیده گفتیم که نه گفت که اشکال نداره یاد میگیرید. این کامپیوترهای سان با سیستم عاملی کار میکنن به اسم سولاریس. گفتیم که گفت سولاریس بلدید طبیعتا گفتیم که نه. یه نرم افزاری بود برای کارهای تجزیه‌تحلیل الکترونیکی نرم افزاری به اسم ماتیک. گفت ماتیک بلدید گفتیم نه چون این کار میکنه دیگه سیستم عامل دیده شده این کار میکنه. گفت که اشکال نداره برید واسه هفته بعد سه هفته بعد سان یاد بگیرید، سولاریس یاد بگیرید، مزیک یاد بگیرید، یه سی پیو 8 بیتی طراحی کنید، بیارید که ببینم اصلا این کاره هستید یا نه. اگه نمره‌ای هم ندارید، هیچ امتیازی هم ندارید. اگه طراحی شدید آوردید، میفهمم که نه، یه چیزی توی سنتتون هست. اگه نه آوردید، اصلا نمی‌خواد بهتون درس بده. خلاص چهار نفر بودید، چهار نفر تصفیه شده بودید. اصلا بهتون درس نمی‌دم، اصلا این کاره نیست. برید واسه خودتون بشین تو خونه خودتون. رفتیم اونجا بلافاصله بعد از جلسه رفتیم تو پیشمون مسئول مجلس کامپیوتری خانم گوش گفتیم که استاد گفته شما سان اینو سر رسونه گفت یه جزوه مختصر داره یه جزوه کامل داره کدومش میخواد یاد بگیره تو اول جزوه مختصر رو بگیری تو جزوه مختصر بگیری تو 300 صفحه اون جزوه کاملش چیه گفت تو چه کتابه تو هم حدود 1000 صفحه بالاخره نشستم اونجا و اونجا مجلس کامپیوترش 24 ساعته بود. یعنی بعد ورودی یک بار کارت دارتور رو کنترلش میکردم بعد دیگه داخل سته 24 ساعت آزاد میتونستی 24 ساعت استفاده کنی. اونجا یه چای ظرفی هم گذاشته بودن که مثلا چایونا بود و بعد خود جردان بود خودم یه پولی بود دادیم یه چایونا میشه یه چی مثلا بسکلیت یه چیزی میبردیم و 24 ساعته با کمک دانشجوی ترمای بالاتر ظرف یک هفته هم سان رو یاد گرفتیم هم سولاریس رو خیلی هم سیستم عامل خوبیه سیستم عامل پایدار گرافیکی و خیلی هم سانه رو یاد گرفتیم هم سولاریس رو یاد گرفتیم هم سانه رو سیپی رو تدایی کردیم حتی بعد بردیم پیش استاد هم بگیم نگاه چه بباره بدش نیست درس میدم بگیم افتخار میدم بهتون درس بدم و واقعا هم استادی بود در همین حد استادی در همین حد بود که میارزید که در واقع به خاطر همون استاد من داشتگاه رو انتخاب کرده بودم که برم با اون استاد درس بکنم دانشگاه رو انتخاب نشده بودم استاد رو انتخاب کرده بودم که برم باش کار بکنم و میارزید که در واقع اینقدر فشار رو تحمل بکنیم و یاد بگیریم. خلاص همین جریان این مجلس کامپیوتر ۲۴ ساعته بود یک بار یکی از دانشجوها به دلایل نامعلومی یکی از این کامپیوترهای سان رو گذاشت توی کیفش و برد اینا که باریک هم پیتزا باکس هم توی کیف هم جا میشه این از کاربردی هم نداره. نمیشه بعد این رو فروخت. چون همه میدونن یه گاوه کشون سفید همه میدونن که تو ایران مثلا فلان دانشگاه و فلان دانشگاه سامپلن چیزی نیست که بازار پیدا بشه. نمیشه بعد فروخت، نمیشه بعد استفاده کرد. چون مانیتور و کیبورد و ماوسش مال خودشه، دیگه مانیتورش نمیتونه بده. ولی میخوام بگم چون نکتهش یه تعدادی هست. به معنی که این اتفاق افتاد دیگه بالاخره پلیس و آگاهی اینا پاشو باز شد تو دانشگاه چون این چیه دیگه چرا بوده شده چی پیدا نشد معلوم نشد چی دوربین اینا نبود. ولی نتیجه چی شد؟ نتیجه شد که مچز کامپیوتر 24 ساعته گفتن دیگه نمیشه 24 ساعته نمیشه. یه مسئول اونجا میذاریم براتون، این مسئوله مثلا تا ساعت مثلا 10 شب وقت هست. اونم کارمنده دیگه. کارمنده با اون میومد اونجا یه پیرمرد بود. میومد میشه از اونجا یا ساعت 8 میگفت چه تن کنید دیگه من زندگی دارم شرط میکنم برم. یه کم کم اون کارمنده اضافه کارشو نتونستم بدم. گفتم یه وقت بذارید دیگه. وقتی داره ساعت 3 تموم میشه تشریف براتون نمیتونه. در بسته میشه. اینم به این خاطر گفتم که میگن بعضیا میگن آزادی گرفتنیه، بعضیا میگن آزادی دادنیه. ولی یه بنده خدای گفتش آزادی هیچ کدوم از اینا نیست. آزادی یاد گرفتنیه. باید بلد باشیم از آزادی ها استفاده کنیم. یا آزادی به ما داده بودن که سر ساعت میتونیم استفاده کنیم که کاری به کار ما نیست. اصلا دیدیم بودن چیزی دیدیم رفتم اونجا پس خودمون کار میکنیم. ولی چون حتی یه که بلد نبودن از این آزادی استفاده بکنن که یعنی امتیاز از همون گرفته شد و کارمون خیلی سخت. تو دانشگاه استنفورد هم در این زمینه تحقیقاتی داشت اتفاق می‌افتاد. منظور معماری شد منظور معماری میکس. این نمونه ای از معماری میکسه که در پردازش میکسه که به صورت آماده وجود داره و میشه از چی استفاده شد. معماری میکس یا پردازش های میکس در چند نسل استفاده شده. کاربرد اصلی اولیه اینها گرافیک کامپیوتری بود. و کاربرد گرافیک کامپیوتری استفاده می‌شد. خیلی از این انیمیشن های ماندگار تاریخ سینما با پردازش چهره‌های خانواده میپس رندر شدن، با اونها ساخته شدن. انیمیشن توی استوری و اینا با همین پردازش چهره ساخته شدن. یعنی کامپیوترهاشون پردازش چهره‌ای بوده که از معماری میپس درشون استفاده شده است. امروز معماری میپس بیشتر در روترها و سویچ‌ها استفاده میشه. در روترها و سویچ‌های شبکه عمدتاً از معماری میپس امروز استفاده میشه. به دلیل مصرف کم و به دلیل قابل اعتماد خوبی که دارن ایده مناسبی هستن برای استفاده کردن در روترها و سویچ ها. برای اینکه مسیریابی رو انجام بدن و کوتاه‌ترین مسیر رو پیدا بکنن شما در اینترنت برای رسیدن از نقطه A به B این تا نقطه دارید، این تا چیز دارید، یه روش دارید، این تا مسیر دارید. برای اینکه بهترین مسیر رو پیدا بکنید نیاز به الگوریتم‌های نسبتاً پیچیده‌ای دارید که اینا رو محاسبه کنه، هزینه رو محاسبه کنه و کمترین هزینه رو بتونه بده. و این آنلاین باید اتفاق بیفته که در لحظه واسه میتونه به راحتی انجام بده. اتفاقا در سویچ‌ها و روترهای کور هم استفاده میشه. در سویچ‌ها و روترهای اصلی، یعنی اون چیزی که مثلا در یه استان رو داره مسیریابی می‌کنه، یه دانشگاه رو داره مسیریابی می‌کنه. بعضی از روترها و سویچ‌های خود دانشگاه اونم از همین هست، همون معماری میپس در واقع تبعیت داره.
اون دانشگاهی که فیچرز داده سیستم دیجیتالش باز میده هم کدوم دانشگاه بوده؟
دانشگاه طبیعت مدرس. کتابخونه‌ش مهم بود. کتابخونه‌ش هم 23 ساعته بود. بازم به دلیل سرقت کتابش اتفاق افتاد. کتابخونه‌ش بسته شد. یه هم که در آزادی یاد گرفتنی همین بود. یه دایره معرفی هست به اسم دایره آمریکانا. برای بسیار گران قیمتی، یعنی بسیار صافی باشه. هر زدش نمیدونم 200 دلار هزینه داشت. یه بار که اومدم اینا اینا بازرسیش بکنن، هم بار جدانی سالیانه بکنن. نه 24 ساعت تئاتر است. یعنی از اینجا به تیم میره تا اونجا. خیلی چیز دارم کارت واسه خیلی چاش کوله. از اون 24 ساعت فقط 2 ساعتش بود. بعد یه شمعش حالا لزوما از دانشجو نبرده بودن، اما چه اصلا کارمنده برده باشه، ممکنه چی از بیرون اومده باشه برده باشه، ولی در نهایت از اون آزادی درست استفاده نشد. که اصلا تصور اینکه دانشگاه تعطیل بشه واسه خود من خیلی سنگینه. چون اصلا من دانشگاه مثلا ساعت فلان دادن تعطیل اصلا معنی داره؟ این همه تجهیزات، این همه آزمایش، بعد کامپیوترش هم چه نیست، این همه آزمایش، مثلا دستگاه‌های مثلا نمیدونم سنجش مولکولی اینجا داریم که 20 میلیارد قیمتشه. یه دستگاه اینطوری داشته باشید، این همه امکانات داشته باشید، مثلا ساعت 3 تعطیل بشه، 4 تعطیل بشه، این معنیه. دانشگاه باید 24 ساعته باشه، باید 24 ساعته بشه کار بشه، همیشه دائم در حال گردش باشید. ولی به هزار یک دلیل اداری و غیر اداری در عمل اتفاق نمی‌افته. ششتار بیام که خودش در ابتدا متوجه شده بود که ایده سیستم ممکنه به مشکل برخورد بکنه. معماری ریسک رو پذیرفت، در مورد معماری ریسک هم تحقیقات انجام دادن. منجر به معماری شد به اسم پاور پی سی. هر اساس پاور پی سی هم رده هایی از پردازش‌ها ساخته شد، مثلا پردازش‌هایی که دارید مشاهده می‌کنید. کاربرد اولیه پاور پی سی ها توی بخش گرافیک کامپیوتری، چون گرافیک کامپیوتری هم پردازش سنتی داخلش هست، از جمله در نسل هایی از کنسول های بازی، کنسول های بازی پلی استیشن سونی از پردازش های پاور پی سی استفاده شده. امروز کاربرد پاور پی سی بیشتر در کور بانکینگ، اون هسته اصلی استمای بانکی که قرار پردازش خیلی زیادی رو انجام بده، از بیشتر از IBM Power PC استفاده میشه. الان سازمان بورس ما یه بخشش بر اساس IBM Power PC است. یا همین که شما شارژ خریداری میکنید، شارژ اینترنت میخرید یا شارژ تلفن همراه میخرید، خودی رو میزنید بلافاصله براتون شارژ میشه، پشتش یه سیستم کور بانکینگ وجود داره. این کور بانکینگ ها بخش عمده سرورش بر اساس Power PC است. Power PC ها قدرت خودشون رو هم در پلی استیشن ها نشون داده بودن و یک تجربه تاریخی خیلی خوبی وجود داره در مورد استفاده از پاور پی سی در جایی که اصلا واسه اون کار پیش بینی نشده بود. پلی استیشن ها واسه بازی و سرجمعی ساخته شده بودن، منتها یک تیم از برنامه‌نویس های جوان روسی نشون دادن که این میتونه در یک جایی هم استفاده بشه. کسایی که الگوریتم های رمزنگاری جدید طراحی میکنن، معمولا برای اینکه قدرت الگوریتم رمزنگاریشون رو به رخ بکشن و این رو اثبات بکنن که الگوریتمشون الگوریتم خیلی خوبیه، یکی از کارهایش انجام میدن این هست که میان یه پیامی رو با الگوریتم خودشون رمز میکنن، این رو میذارن در اینترنت و جایزه تعیین میکنن. میگن هر کس بتونه این پیام رو خودگشایش بکنه، یه جایزه قابل توجهی 500,000 دلار یا میلیون دلار یا بیشتر بهش داده میشه. یه زمانم میذارن که مثلا ظرف یک ماه بتونی کار انجام بدی. یه شرکت آمریکایی اومده بود این کارو کرده بود، یه الگوریتم رمزنگاری جدید بود. تصورش این بود که حتی با یه فرد عادی اصلا نمیتونه دسترسی به توان پردازش خیلی بالا نداره و نمیتونه این کد رو بشکنه ظرف یک ماه. مثلا ظرف یک ماه نمیتونه بشکنه. یه عددی میمونه 300,000 دلار براش جایزه گذاشته. طبیعتاً افراد هکر معمولی هم که به سوپر کامپیوتر دسترسی ندارن، به سوپر کامپیوترها در حد دولت ها هستن، میلیون دلاری هم در حد دولت ها هستن. یه تیم 11 نفره از یه چند نفر از هکرهای زبان روسی به ذهنشون رسیده بود که در پلی استیشن ها که دستگاه نسبتا ارزان قیمتی هست، از داخلشون از پاور پی سی استفاده شده. پاور پی سی معماری ریسکه و میتونه پرفورمنس بالایی نشون بده. اومده بودن یه 10-12 تا از این پاور پی سی ها از این پلی استیشن ها گرفته بودن، سیستم عاملش رو هک کرده بودن، یه سیستم عامل لینوکس روش گذاشته بودن، داخل اون لینوکس یه سیستم پردازش موازی رو انداخته بودن، کلاستر رو انداخته بودن. با استفاده از 12 تا پلی استیشن اجازه بازی طراحی شده مثلا 200 دلار 300 دلار قیمتشه، اینا رو تبدیل کرده بودن به سوپر کامپیوتر. خود رو شکسته بودن و جایزه رو گرفته بودن. از همون زمان وارنینگ ها، زنج های اخطار به صدا در اومد که پردازشگرهایی که در دستگاه های خانگی استفاده میشه ممکنه در یک جای دیگری هم استفاده بشه. در جریان جنگ اوکراین وقتی آمریکا داشت تحریم می‌کرد روسیه رو به خاطر اون جنگ اوکراین، یکی از چیزهایی که تحریم شد دستگاه خانگی هم تحریم شد. یخچال‌های هوشمند، مایکروویو‌ها، ماکروفرها، تلویزیون‌های هوشمند، اینا فرستادنش الان به روسیه تحریم شد. چرا مثلا دستگاه ماکروفر کجای جنگ به درد می‌خوره یا تلویزیون هوشمند یا یخچال هوشمند صرفا به جنگ داره؟ دلیلش دقیقاً همینه که داخل ماکروفر، داخل یخچال هوشمند، داخل تلویزیون هوشمند چیپ‌هایی وجود داره، چون چیپ‌ها توی موشک بالستیک هم استفاده میشه، توی استمای رمزشکنی استفاده میشه. یعنی یه نفر هکر خوب باشه میتونه از اون استفاده کنه. تجربه تاریخش هم همینه، تجربه تاریخش هم همین استفاده از شرکتی به اسم شرکت اتمه اومد بر اساس معماری ریسک خانواده ساخت به اسم خانواده ADR. این خانواده معروفی هم ممکنه بعضی از شما اسمش رو شنیده باشید. کسی تا بال با ایدار کار شده؟ اسم ایدار رو شنیده؟ یه خانواده خیلی معروفی هست، در واقع میکروکنترولر هم بیشتر طورت یه میکروکنترولر واقع میشن. یه خانواده یه از سه تا زیرگروه اصلی داره، زیرگروه ایتی تاینی، ایتی میگا و ایتی اسمه. بعد تا در تایمه برپس آزماشگاه ریز پردازنده رو بگیرید، اونجا با در مورد اینا توضیح مفصل‌تر داده میشه. با یک نسل از اینها که اتمگا هست، اتمگا 32، با اونجا کار عملی انجام خواهید کرد. ولی فعلا هم باید بدونید که اینا یه خانواده خیلی معروف و شناخته شده ای از میکروکنترلرهای مبتنی بر معماری ریسک هم تو ایران هم به وفور قابل دسترس هم، با قیمت خیلی پایین، با مصرف توان خیلی پایین میتونن عملکرد مناسبی رو در پروژه های کوچک تا متوسط و تا بعضا پروژه های نسبتا بزرگ میتونن داشته باشن. در پروژه های روبوتیک، کنترل خونه هوشمند، مزرعه هوشمند، کارهایی از این قبیل میشه بعدشون استفاده شد. این بر اساس معماری ریسک ساخته شده. در دانشگاه برکلی تحقیقاتی هم ادامه پیدا کرد و یک معماری ساخته شد به اسم ریسک 5 یا ریسک 5. این ریسک بی نوشته میشه ولی ریسک 5 خونده میشه. عدد هست. اون بی حرف یونانی 5 هست. معماری ریسک 5 بسیار معماری قابل توجهیه. در سالهای اخیر هم خیلی مورد توجه واقع شده است. دلیل توجه به معماری ریسک 5 اینه که این معماری یک اوپن استاندارد آیزا هست. یعنی چه اوپن استاندارد آیزا؟ در واقع یک سخت افزار اوپن سورس. یعنی سخت افزار هم میتونه اوپن سورس باشه. در مورد نرم افزار شنیدیم دیگه، مثلا نرم افزار نمیدونم وردپرس اوپن سورسه، لینوکس اوپن سورسه. ولی ما مجموعه سخت افزارهای اوپن سورس هم داریم. وقتی من میگم یک پردازشگری آیزاش اوپن سورسه، مفهومش اینه که نقشه های داخلی این که در واقع همون زبان RTL این هست، به زبان RTL نوشته شده، اینا الان در اینترنت قابل دسترس به رایگان و بدون نیاز به پرداخت هزینه و بدون نیاز به درخواست مجوز میشه بعد از اینا استفاده کرد. توی قبلی اصلا اینطوری نیست. شما الان بخواید به معماری ایدیا دسترسی داشته باشید، میلیون ها دلار قیمت تجاری داره. ولی معماری ریسک 5 اوپن استانداردایز هست. هر کسی که علاقمند باشه میتونه اینا رو تو اینترنت بگیره، اگه لازم داشته باشه تغییراتی داخلش بده و هیچ پردازش جدید بر اساس اینا بسازه. اولین بار در سال 2013 یک نمونه آزمایشگاهی، همین نمونه که دارید میبینید، یک نمونه آزمایشگاهی پردازش بر اساس ریسک 5 ساخته شد که نشون بده در عمل هم این پردازش کار میکنه. امروز دیگه این تجاری شده است. مثلا در سال 2021 شرکتی به اسم EPI اومد یه پردازشگاهی به اسم EPAC ساخت. این در واقع همون معماری ریسک 5 بر استفاده. در سال اخیر در 2025 چندین نمونه تجاری بیشتر از این هم ساخته شده. مثلا در یک سری از ماتول های ESP32 اگه اشتباه نکنم سری S، مطمئن نیستم ولی به احتمال زیاد همه سری S هست. در یک سری از ماتول های ESP32 که در زیست گذشته در مورد صحبت کردیم گفتم پردازش‌های خیلی خوبی هم واسه کارهای IoT خیلی به درد میخورن، به احتمال زیاد سری S از همه معماری ریسک 5 دارن استفاده میکنن. در ایران هم خوشبختانه قابل دسترس هست. معماری ریسک 5 خصوصا در کشوری مثل کشور ما بسیار میتونه حائز اهمیت باشه به دلیل مشکلاتی که در مورد تحریم ها داریم. الان اگه کارخونه ساخت ریسک پردازنده داشته باشه یا به شرکتی قرارداد با کشوری قرارداد ببندیم که این پردازش رو واسه ما بسازه، خودمون میتونیم ریسک 5 رو بگیریم از اینترنت، متناسب با نیازهای خودمون کاستماایزش بکنیم، نقشه‌های داخلی رو بفرستیم، تولید کنیم برامون در واقع بفرستیم. این برای میتونه یکی از راهکارهای دسترسی به فناوری نوعی باشه که الان برای ما مشمول تحقیق است. خب یا بزنید که یک نسل دیگری از پردازش ریسک هم از شما از سبت بزید هم دار. یک سری تفاوت ها ما بین معماری ریسک و سیسک وجود داره. این تفاوت ها رو میخواییم با هم مرور بکنیم. در واقع فیچر ها یا تفاوت هایی که بین معماری ریسک و سیسک وجود داره. یکی از این تفاوت ها که واضحه بحث تعداد دستورات. در معماری ریسک از تعداد دستورات کمی استفاده میشه. این چه مزیتی داره؟ مزیتش اینه که مدار ما رو ساده تر میکنه. وقتی مدار شما ساده تر باشد از جیت های کمتر و ترانستور های کمتری استفاده میشه. بنابراین مدارتون ساده تر، کم هزینه تر و با اطلاف حرارتی کمتر کنید. ولی متقابلا توجه کنید که کاهش دادن دستورات کار برنامه نویسی رو مشکل تر میکنه. ببینید شما وقتی میخواید یک پردازشگر جدید به قدرت بند بسازید لازرم کامپلکسیتی یا پیچیدگی تو میره بالا داره. هیچ گریزی از این نداره که پردازش جدیدتون پیچیده‌تر خواهد بود نسبت به نسل قبل. اگر کامپلکسیتی رو ببرید در لایه سخت افزار هاردویر میشه ایده سیسک. اگر کامپلکسیتی رو ببرید در حوزه نرم افزار میشه معماری ریسک. یکی از اینا رو باید بپذیرید. هیچ گریزی از این نداری که کامپلکسیتی بره بالا. مثلا شما میخواید یک تابع مثلثاتی رو حسابش کنید. مثلا سینوس ایکس زاویه رو میخواید حسابش کنید. سینوس ایکس رو میخواید حسابش کنید. در معماری سیسک براش مدار ساختید. با یک دستور سینوس زاویه رو به دست میارید. در معماری ریسک براش دستور ندارید. دستور سینوس، دستور پیچیده است، براش دستور ندارید. به جای یک دستور مثلا 200 خط باید برنامه بنویسید. برنامه بنویسید که بره سینوس رو محاسبه کنه. ولی 200 تا دستور ساده، 200 تا دستور با هزینه کم. این که این رو بپذیرید یا این رو بپذیرید، همون تفاوت معماری سیسک و ریسکه. توجه کنید که یک عدد مطلق نداریم. ما یه عدد نیست که بگیم از این ور به این ور میشه معماری ریسک، مثلا میشه 200 تا. مثلا از 200 تا کمتر میشه ریسک، از این ور میشه مثلا سیسک. اینطوری نیست. یه عدد نسبی. ولی به صورت نسبی برام چه بخواد یه تصوری داشته باشید، در معماری ریسک مثل معماری ADR یه چیزی حدود 130 تا دستور دارید. در ونز چند صد تاست. یه حدود 130 تا دستور دارید، دستورات مثل جمع و تفریق و اینا که اینجا نوشته شده. در معماری سیست دستورات معمولا در رده چند هزار تاست. امروزه در پردازش‌های جدید مثل پردازش‌های کوراینو 4000 تا 5000 تا دستور دارید. بنابراین اگه در رده مثلا 100 تا 200 تا 300 تا باشه، میتونیم این رو جزء رده ریسک تلقیش بکنیم. یه هزار تا یا بیشتر باشه دیگه میشه جزء معماری سیست. با اون نکته رو باید توجه کنیم که پیچیدگی در سخت افزار وارد شده است یا در نرم افزار. بنام پیچر کافیه بعد یه پیچر رو جسد بر توضیح کنیم. اگر نکته رو سوال داشته کنیم. اگر نکته نیست جسد بزن